بلند از مردان شادمان باشد. لیک چون به آن سو رفتم، دانستم تا بر پیامبر آیه های تازه فرود آمده بود. از پس 3 سال اینک خداوند پیامبر خود را فرموده بود تا دعوت آشکار سازد و جمله مردمان را سوی اسلام فراخواند.
پس آنچه که به آن مأمور گشته ای آشکار ساز و از مشرکان روی بگردان. ما تو را از شر مسخره کنندگان حفظ میکنیم. آنان که با آفریدگار یکتا خدایی دیگر قائل میشوند، پس زود باشد تا بدانند. و نیک آگاهیم که سینت از گفتار ایشان تنگی می‌گیرد. پس به ستایش پروردگارت تسبیح کن و از سجده کنندگان باش و پروردگار خیش را بپرست تا تو را لحظه یقین فرا رسد.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیه.
کجایید ای شهیدان خدایی؟
در سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز ملی گرامی داشت شهدای گمنام، پیکرهای مطهر 300 شهید بالا مقام گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در تهران و مراکز استانهای سراسر کشور تشییع می‌گردد. تهران مراسم شب وداع یک شنبه 2 آذر ماه از نماز مغرب موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
همان دست مالی که پیچیده
پریشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را. همان دستمالی که پیچیده بودی به آن زخم بازوی همسنگرت را، همان دستمالی که پولک نشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را. زدی بال تافم به پیشانیم بوسه آخرت را، به پیشانیم بوسه آخرت را.
شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی زمان نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما صاحب دلان و فرزانگان.
درود بر شما که در هر جای این جهان دلتان برای ایران می تپد.
دلهاتان پر امید و تندرستیتان پایدار باد.
با این آرزو دفتر برنامه امروز را می گشاییم.
یاران چه نیکوست که در شورزار زندگی گل باشیم نخار، یار باشیم نبار، و اینکه یا دانا باشیم یا به دنبال دانایی.
صاحب دلان ارجمند شنونده، در آغاز این برنامه گوش بسپارید به شعری از شاعر نام‌آور کشورمان فریدالدین عطار نیشابوری. مرا کاندر دو عالم جز تو کس نیست، فراموشت کنم اینم هوس نیست. چو تو هستی مرا دیگر همه هست، همه دستم دهد چون تو دهی دست.
کسی در مقام ادعا و شکایت ایرادی ارائه کند که مخاطب و طرف مدعی را تحت تأثیر قرار دهد، اطرافیان اصطلاحاً می گویند فلانی کله گرگی نشان داد، یعنی مدرکی ارائه کرد که نفی و رد آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مسئله کله گرگی بیشتر بین عوام مردم به خصوص دامداران و گلداران مصطلح است و ریشه تاریخی آن چنین است. به طوری که می دانیم زندگی و مقدرات دامداران و گلداران به ویژه شبانان به وجود گوسفند و سلامت و پرواری آن و بهره برداری بیشتر و بهتر از همه چیز به خصوص گوسفند ارتباط و بستگی دارد. گله های گوسفند تا 30-40 سال قبل که دانش دامپروری و دامپزشکی توسعه و پیشرفت قابل توجهی نکرده بود، همواره در معرض آفتها و بیماری‌های گوناگون قرار داشتند و از رهگذر آن آفات ده‌ها و صدها و گاهی یک رمه گوسفند به هلاکت می‌رسیدند. گله‌داران در مقابل آن آفات و بیماری‌های حیوانی به حکم تجربه و ممارست درمان‌ها و پیشگیری‌هایی به کار می‌بردند و از مرگ و میر گله و رمه گوسفند تا حدودی جلوگیری می کردند. اما دشمن اساسی و اصلی گوسفندان گرگ های گرسنه بودند که در نیمه های شب سگ های شبانی را می فریفتند یا می راندند و به گوسفندان که در خواب راحت غنوده بودند حمله می بردند و شمار بسیاری از این حیوانات مظلوم و بی آزار را می رو بودند و می دریدند. دفع و رفع گرگان گرسنه که با سگهای چوپانی چار پذیر نبود، قهرن چوب و چماق شبانان در آن دل شب و تاریکی نیز نمی توانست کاری انجام دهد. در واقع برای شبانان و گوسفندداران هیچ دشمنی خطرناکتر از گرگ نبود، زیرا نه وسیله دفاع مؤثر و پیشگیری داشت و نه در روز روشن حمله می بردن که راه چاره و علاجی داشته باشد. در این صورت اگر احیاناً چوپانی موفق به کشتن گرگی می شد، کار بزرگی کرده بود. بنابراین کله گرگ را بر سر چوب دستی می کرد و به گله های دیگر می رفت. صاحبان هر گله در ازای این فتح و فیروزی درخشان که دشمن خطرناکی را از سر راه گله برداشته است موظف بودند یک رأس گوسفند به عنوان جایزه و یا به اصطلاح چوپانان به عنوان کله گرگی به آن چوپان بدهند و در نتیجه چوپان پیروز طی چند روز به نوای قابل توجهی می رسید. موضوع کله گرگی در زمانهای قدیم چندان اهمیت داشت که هیچ سند و مدرکی را معتبرتر از آن برای دادن جایزه و انعام و پاداش نمی دانستند. صاحبان گله موظف بودند به محض دیدن کله گرگ یک رأس گوسفند یا بهای آن را به عنوان کله گرگی به صاحب و مالکش بدهند. همین توجه به اهمیت کله گرگی به سبب زیان بزرگی که از این حیوان درنده و موذی به گله های گوسفند وارد می آمد، موجب شد که واژه کله گرگی به صورت ضرب المثل درآید و مجازن درباره افرادی که بخواهند طرف مقابل را با مدرک معتبر و کوبنده‌ای تحت تأثیر قرار دهند، اصطلاحاً بگویند فلانی کله گرگی نشان داد، یا به عبارت دیگر فلانی کله گرگی دارد. یعنی با این مدرک قاطع و کوبنده چاره جز سکوت و تسلیم نیست.
بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. داری. بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. هنوز دو قرط و نیمش باقی است. بله، این مثل دوستان ارجمند درباره کسی به کار می رود که زیاد طلب است و بیش از حق خود خواستار چیزی است و از آن مطالبه می کند. اکنون بشنوید حکایت این مثل را. گویند روزی از روزها حضرت سلیمان در زمان پیامبریش تصمیم گرفته بود تمام موجودات زمین را به یک وعده غذا دعوت کند. او در صدد آن شد تا همه چیز را فراهم کند و این تصمیم را عملی نماید. اما در این حال از سوی پروردگار بزرگ ندا آمد که ای سلیمان، نمی توانی این کار را انجام دهی، اما حالا که در صدد آنی برای آزمایش اشکالی ندارد. حضرت سلیمان پس از رسیدن این وحی از سوی پروردگار دستور داد تا دیوها و افریدها و اجنها از اعماق جنگلها و کوهها و بیشه‌ها از هر آنچه که ممکن بود غذا و شربت تهیه کردند. آنها در هر مسیری که می توانستند می گشتند و هر گونه غذایی که پیدا می کردند را به سوی حضرت سلیمان می بردند. پس از مدتی غذا و نوشیدنی های بسیاری فراهم شد. به فرمان حضرت سلیمان تمام آنها را کنار ساحل دریا آوردند. کوهی از غذاهای گوناگون به وجود آمد. حضرت سلیمان با شادمانی به غذاها می نگریست که ناگهان موجودی بزرگ سر از دریا بیرون آورد و همه غذاهایی که آماده شده بود را یک جا بلعید. هنوز دیری نگذشته بود که باز هم تقاضای غذای بیشتری کرد. حضرت سلیمان که تصور می کرد آن مقدار غذا برای تمام موجودات عالم کافی است، انگشت حیرت به دندان گزید و در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود از آن موجود دریایی پرسید: آیا هنوز سیر نشده ای؟ آن موجود دوباره سر از دریا بیرون آورد و رو به حضرت سلیمان کرد و گفت: خیر، خداوند هر روز 3 قرط به من غذا می دهد. اینهایی که من خوردم فقط 0.5 قرط بود و بسیار اندک، چون هنوز 2.5 قرط دیگر باقی است. بله، و از آن پس این مثل بر سر زبان ها افتاد.
Thank you.
بله یاران، و باز هم باید بگوییم حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
Thank you. دم نکور کاری کنم، یک دم نکور کاری کنم، یک دم نکور کاری کنم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب باورداشت مهدویت و آثار و فواید اون از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، این اظهار نظر ایشون رو مد نظر قرار دادیم که احساس آرامش در سایه سار وجود امام، و امام در تبیین این احساس آرامش چند تا نکته دارن. یکی این که پرسیدن از معصومین رو مطرح فرمودن که در دو نوبت با این موضوع صحبت کردیم. موضوع اخیر پرسیدن از معصومین رو اگر پشت سر بذاریم، معصومین عالمان حقیقی هستند. در قرآن آمده است آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر می‌شوند. سوره مبارکه زمر آیه 9. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرمودند، با هم بشنویم.
تنها ما هستیم کسانی که می دانند و آنها که نمی دانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. اصول کافی جلد اول صفحه 212.
امام باقر علیه السلام در تبیین سوره مبارکه زمر آیه 9 که این آیه اینو میگفت، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند. با یکدیگر شنیدیم که امام باقر علیه السلام فرمودند تنها ما هستیم کسانی که میدانند و آنها که نمیدانند دشمنان ما هستند و شیعیان ما خردمندانند. آیه سه تا جزء داره، یکی میدونه، یکی نمیدونه و دیگری که متذکر میشه. یعنی رفتار یادگیری به کارگیری داره، رفتار حساسیت رو خودش داره که از دست میدونم ها بگیره یا از دست نمیدونم ها. امام باقر علیه السلام تبیین موضوع رو برای ما آسون میفرماید. یکی این که کدوم طایفه ای مثلا از میان دانشمندان ادعا رو کرده که ما متصل به وحی، که ما متصل به رسول خدا هستیم و علمی که نزد ماست علمی الهی است. هیچ کدام این ادعا رو ندارن که ما راسخ در علم. اما یک کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر المؤمنین، می‌فرماد راسخ در علم منم و فرزندان من. در اینجا میابیم امام باقر علیه السلام می‌فرماد تنها انحصار طور خدا به این دقت کنیم، انحصار در علم خیلی مهم. زیست معصومین، زیست امیرالمومنین علی علیه السلام به قول مرحوم علامه عسکری گواهی میده که این نشان صدق گفتار من است و این نشان چرب و شیرین خوردن است. این مقام مقامی نیست که هر کسی برسه بگه من اینو دارم، مقام امامت رو، مقام امیرالمومنینی رو. برای همین آری خردمند یعنی کسی که در هیچ کاری به غیر متخصص مراجعه نمی کند. شیعیان واقعی به این دلیل خردمند هستند که خود را در امر هدایت به کمتر از امام معصوم آگاه نمی سپارند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهی ای هموطن، ای ایران.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهی روز یک شنبتون به خیر و خوشی باشه. در دومین روز از آذر 1404 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران در خدمت شما هستیم. امیدواریم همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه بشارت باران، امروز یک شنبه دوم آذر 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:20 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
سر پلکان سعادته، نردبانی که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه این لحظه ها رو قدر بدونیم، این لحظه ها رو بیاد داشته باشیم، این لحظه ها رو به گفتگو با بی نیاز بند نواز بنشینیم، به امید یه روز پرخیر، یه روز با برکت، یه روز پر از آرامش، سرشار از موفقیت، خواب از چشم هامون بشوریم
سراغی از سجاده بگیریم، چشمی به مصحف و صحیفه بدوزیم و به یاد او باشیم، صدا بزنیم اسمهای زیباشو، روزمونو متبرک کنیم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد میمان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که در خدمتون هستیم با برنامه بشارت باران. حمید وحیدی هستم. آیات 1-9 سوره مبارکه انسان یا سوره دهر، دوتا اسم برای این سوره گفتند، رو با هم یک مرور کلی میکنیم که آماده بشیم تا بعد انشاءالله این آیات رو از زبان استاد عزیز مرحوم شهاب انور بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا توی انسان به یاد میاری یک زمانی تو هیچی نبودی؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش واقعا ما چی بودیم؟ کجا بودیم؟ اسمم نداشتیم، هیچ. آیا یادت میاد اون موقع که هیچی نبودی؟ انا خلقنا الانسان من نطفه، بعد خدا میگه ما تو رو اومدیم خلقت کردیم، از نطفه ای تو رو آفریدیم، به تو گوش دادیم، فجعلناه سمیعا، قدرت شنوایی دادیم، قدرت بینایی دادیم و قدرت های دیگه و این نعمت حیات و زندگی. بعدم اسباب هدایت رو مقابلت قرار دادیم، انا هدیناه السبیل، راه رو به شما نشون دادیم. حالا اونهایی که انبیا رو دیدن، ملت هایی که ملت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول و انبیاء دیگه، اونهایی که نه در زندگیشون با این ادیان آشنا نشدن ولی عقل و فهم و شعوری داشتن، فطرت انسانی داشتن که هدایتی شامل حالشون بشه. اما شاکرن و اما کفر. حالا انسان‌ها دو دسته میشن، ما هدایت رو در اختیارشون قرار دادیم، یا واقعا شکرگزار هدایت میشن تو مسیر هدایت رو در زندگی میرن، یا کفران نعمت میکنن. اما اونهایی که کفران نعمت بکنند، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای اونها زنجیرهایی هست. ببینید این زنجیری که از قیامت گفته میشه همین زنجیر در این دنیاست. اونی که حقیقت رو انکار بکنه، خب یعنی چی؟ یعنی گرفتار خرافات میشه، گرفتار باطل میشه. باطل مانند زنجیری به گردن اون میشه، زندگی اینها سنگین میشه، راه رفتنشون راه رفتن سنگینیه. وقتی ایمان داشته باشی، در مسیر حق باشی، راحت میتونی زندگی هم داشته باشی. اما اونهایی که مؤمن میشن، اینها به کجا میرسن؟ خداوند توصیف اینها رو میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما ابرار، نیکوکاران، اونهایی که در دسته شاکرین هستند، اونها از شراب بهشتی می نوشند که طبع و عطر کافور رو داره. کافور خب قدیم یک ماده خوشبو کنندهی بوده که نماد خوشبویی بوده و اینها انگار در خوشبویی راه حق غرق می شن. عینن یشرب بها عباده، اون چشمهیه که فقط عباد خدا از اون بهره می برن و برای اونها آماده هست. یفجرونها تفجیرا، این چشمه به عشق اونها ها می جوشه. چشمه های دنیایی خب چشمه هست و ما میریم کنار چشمه، از آب زلال چشمه استفاده میکنیم، اما چشمه بهشتی رو ما هستیم که باید به جوشش در بیاریم با ایمان درست، با عمل صالح. خب یکی از کارهای این مؤمنین و ابرار رو در این آیه برای ما بیان میکنه که البته شأن نزول این آیات رو فکر میکنم همه شما عزیزان به نحوی بدونید که شأن نزولش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و فرزندانشون بودن تون ماجرایی که 3 شب غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. یکی از ویژگی های مؤمنین در این آیه اینه یوفون به نذر، اینها اگر عهدی بکنن به عهدشون وفا میکنن و یخافون یوما و از روزی که شر اون روز مستطیر، اون روز انقدر عظمت داره، انقدر روز خاصیه که خب باید یه جوری انسان برای خودش امان برای روز قیامت درست بکنه و اینها از اون روز خوفی در دل دارن و به همین دلیل اطعام میکنن. یکی از کارهای خوبشون اینه، یوفون به نذر، به عهدشون وفا میکنن و اهل اطعامن، سفره دارن، کمک میکنند بنابر حبی که به خدا دارن یا اون غذایی که دوست دارن به مسکین و یتیم و اسیر، با اینها زندگی میکنن. این نیستش که جدای از فقرا باشن. دیدید بعضیا انگار ننگ براشون اگر بخوان با مسکین و یتیم و اسیر باشن، همش میخوان با آدمهای سرشناس و ثروتمند و خاص در ارتباط باشن. اما میگه این ابرار که چشمه هایی از زیر پای اینها جوشانه در بهشت، اینها اطعام برای مسکین ها دارن، برای یتیم دارن، برای اسیر دارن و اون موقعی هم که این اطعامو میکنن با اون مسکین و یتیم معامله نمی کنن، با مردم معامله نمی کنن، بلکه میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما اون کاری که میکنیم برای خدا و برای رضایت اوست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اجر خودشون رو از کسی نمیخوان. ان شاء الله که همه ما از ابرار باشیم و این نعمت های بهشتی رو بتونیم همه ما درک بکنیم. بشنویم آیات 1-9 از سوره 10 رو با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن الأبرار
اذان صبح به افق تهران از محمد ابوزید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن يا للفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
عاجلوا بالصلاة
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا امير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله اکبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، رسیدیم به بیت 554 از دفتر سوم مثنوی. اگر خاطرتون باشه، ابیات آخری که در جلسه پیش خوندیم اشاره داشت به موضوع امید و هدف در زندگی و می گفت این امید و این هدف در زندگی سختی های کار رو برای شما آسان می کنه و شما تلخی های روزگار رو شیرین می بینید. امید این قدرت رو داره. آخر گفتش درسته که این امید تلخی ها رو شیرین می کنه، راه های سخت رو آسان می کنه، ولی این هر امیدی نیست، اون امیدیه که به یک زنده باشه. بعد قانونی رو گفت، گفت می دونید برای چی ما از بعضی چیزها، بعضی افراد، بعضی آثار هنری، هر چی در نظر بگیرید ما خوشمون میاد، یا چرا ما عاشق میشیم؟ گفت این به خاطر اینه که یه پرتویی از نور خداوند درون اینها افتاده، ما عاشق اون پرتوی نور میشیم. ولی متاسفانه بعد از مدتی پرتوی نور وقتی کنار میره دچار یأس میشیم. اواخر جلسه پیش گفتش حواستون پس به این باشه، شما عاشق پرتوها نشید. اگر پرتوی دیدید عاشق شدید، برید دنبال اصلش. گفتش بر هر آن چیزی که افتد آن شعا، تو بر آن هم عاشق آیی ای شجاع. این خیلی نکته باریکیه، روش میشه خیلی صحبت کرد. در موضوع عشق خیلی بیراهه ها رفتند به واسطه اینکه این موضوع رو نفهمیدند. خب با این بیت شروع میکنیم که عشق تو بر هر چه آن موجود بود، آن ز وصف حق زرندود بود. میگه تو به هر موجودی که عاشق بشی این رو بدون و شک نکن که صفتی از صفات خدا رو توی اون تو دیدی. منطقه ما عاشق غالب میشیم، نمیبینیم که این پنجره، این دریچه‌ایه که میخواد تو رو بکشه بالا. ما عاشق خود پنجره میشیم، نه اون نوری که از این پنجره اومده. چون زری با اصل رفت و مس بماند، طبع سیر آمد طلاق او براند. میگه شما یه مس رو در نظر بگیرید که روش اومدن یه لایه از زر کشیدند، بعد از مدتی که این زر از بین میره و مس میمونه، اون کشش طبیعی انسان فرو میشینه، اونقدر که باید دیگه علاقه بهش نشون نمیده. از زرندود صفاتش پا بکش، از جهالت قلب را کم گوی خش. میگه حواست باشه چیزایی که بر اثر پرتو عشق الهی محبوب شدند، از اینا دست بردار و بدون که اینها طلای تقلبی هند، یه نشانی فقط از خداوند دارند. کان خوشی در قلب ها عاریتی است، زیر زینت مایه بی زینتی است. میگه این حسن ها، این جمال ها، این زیبایی هایی که تو میبینی عاریتی تقلبیه، ناپایدارند. زیر این زینت ها، زیر این زیبایی ها میبینی زشتی نهفته. زر زروی قلب در کان میرود، سویان کان رو تو هم کان میرود. وقتی یه جسم رو در نظر میگیری که زری داره، اگر این طلا، این زر ازش برداری، این زر و طلا میرن سمت کان خودشون، سمت اون معدن خودشون. میگه تو هم حواست باشه هر جایی که اون زر میره برو، یعنی تو هم برو طرف اون معدنش، طرف اون اصلش. نور از دیوار تا خور میرود، تو بدان خور رو که در خور میرود. میگه نور خورشید افتاده روی دیوار، میبینی زیباست، این نور نورانیه دیگه، به هر حال جذابه، جذب میکنه انسان رو. میگه بعد از اینکه خورشید پایین میره، خورشید به کنار میره، این نور هم روی دیوار میره کنار. تو عاشق دیوار که نیستی، عاشق این نوری دیگه. ببین این نور از کجا میاد؟ از خورشید میاد، پس عاشق خورشید شو. اینها رو داره میگه، یعنی که تمام الطافی که ما در این دنیا میبینیم، تمام زیبایی هایی که در این دنیا میبینیم، همش اصلش کجاست؟ خداونده. میگه نکنه گیر اینها باشید، چون اینها پرتویی از خداوندند و امکان داره شما رو به اشتباه بندازند. شما برید سراغ همون معدن. زین سپس بستان تو آب از آسمان، چون ندیدی تو وفا در ناودان. خب به نوعی دیگه دوباره داره همین رو تاکید میکنه که ناودون از خودش آبی نداره، که وقتی بارون میاد خب از ناودون آب میاد دیگه. میگه ما آدم ها عادت کردیم این دنیا اینجوریه، فکر میکنیم که این آب برای این ناودونه، عاشق ناودون میشیم. میگه نه، نگاه کن این آب اصلش از کجاست، با اون اونس بگیر. معدن دنبه نباشد دام گرگ، کی شناست معدن اون گرگ سترگ. میگه این دنیا مثل دامگاه گرگه و معدن دنبه نیست که گرگ دنبالشه، ولی این گرگ حریص چطور ممکنه که معدن دنبه رو بشناسه وقتی گیر این دنیاست؟ باز به نوعی دیگه داره تاکید میکنه روی گفتارش. زرگمان بردند بسته در گره، میشه تابیدند مغروران بده. خب اینجا برمیگرده به داستان شهری و روستایی. خاطرتون هست دیگه، یه روستایی یه مدت طولانی اومدش خونه شهریمون، هر وقت هم میمدش اینها رو میگفتش پاشید بیایید روستا تا من عوض این همه لطف شما رو در بیام. بعد از داستان‌های مختلف مرد شهری نمیرفت و خلاصه فشاری که بهش میاد راه میفته به اتفاق خانواده به طرف روستا. اینها میگه که زر گمان بردند بسته در گره. اینا فکر کردند که وقتی برند روستا کیسه های زر برای اونها آماده شده، یعنی اینکه خیلی تحویلشون خواهند گرفت. به همین خاطر از روی غرورشون داشتن به سرعت به طرف ده میرفتند. همچنین خندان و رقصان میشدند، سوی آن دولاب چرخی میزدند. همینجور خوشحال و رقصان خانواده و خود مرد شهری به سوی روستا در حال حرکت بودند. مانند دولاب که میگه این چرخ چاه دیگه، میگه اینها هم طالب رسیدن به روستا بودند. همونجور که تشنه کامان چرخ چاه رو عزیز و گرانبها میدونستند و طالب اون بودند، اینها هم همینجور گرفتار بودند، همینجور در عشق این روستا بودند. چون همی دیدند مرغی میپرید جانب ده، صبر جامه میدرید. این خواجه و خانوادهش همینجور که تو این راه سخت داشتن میرفتن طرف روستا، وقتی یه پرنده میدیدن که به سوی ده پرواز میکنه به سمتی که اینها داره میره، به قول معروف کاسه صبرشون لبریز میشد، بیقرار میشدند. هر که می آمد زده از سوی او بوسه می دادند خوش بر روی او. این مفهوم خیلی بالایی ها. میگه از بس اینها خوشحال بودند و عاشق رسیدن به ده بودند که هر که از طرف ده می اومد اینها خوشحال می شدند وقتی می فهمیدن از طرف ده داره میاد و این فرد رو خیلی تحویل می گرفتند که تو روی یار ما را دیده ای، پس تو جان را جان و ما را دیده ای. بهش می گفتند که چون تو این دوست ما رو دیدی، روی یار ما رو دیدی، بنابراین تو هم برای ما مثل جانی و مثل دیده های ما میمونی، اینقدر ارزشمندی. خب واقعیت هم همینه، کسی که از طرف معشوق ما باشه همونقدر ارزشمند هستش برامون دیدنش که گویی یار رو دیدیم. همینقدر دیدن این فرد میتونه ما رو امید بهمون بده، قوت قلب بهمون بده و شادمون بکنه که دیدن یار. به همین خاطر میاد داستانی رو تعریف کنه. مقیم کوی لیلی بود. میگه همچون مجنون کوسگی را می نواخت، بوسش می داد و پیشش می گداخت. میگه مثل مجنون که عاشق لیلی بود و سگی رو گرفته بودش و نوازش می کرد و خلاصه ناز این سگ رو می کشید. گردو می گشت خاضع در طواف، هم جلاب شکرش می داد صاف. پیرامون این سگ می گشت، اطراف این سگ می گشت و به این سگ شربت گلاب صاف و پاک می داد. یعنی خیلی بهش می رسید خلاصه به این سگ. بلفضولی گفت ای مجنون خام، این چه شید است این که می آوری مدام. یادم فضولی یاوه‌گویی گفتش که مجنون این چه کاریه تو داری میکنی؟ این چه نوع دیوانگیه که پی در پی نشون میدی؟ پوز سگ دایم پلیدی میخورد، مقعد خود را به لب می استرد. میگه که این سگ کثیفه، همیشه ناپاکی ها رو به دهنش میخوره. این چه کاریه تو داری میکنی ای مجنون؟ عیب های سگ بسی او برشمرد، عیب دان از غیب دان بویی نبرد. خلاصه شروع کردش عیب‌های سگ رو گفتن و اینکه این کاری که تو داری می‌کنی ای مجنون کار درستی نیست. مصرع دوم میگه اون کسی که از این همه عیب آگاهی داشت از عالم غیب بی‌خبر بود. یه نکته‌ایه، هر کسی که فقط معایب مخلوقات خدا رو می‌بینه مسلماً از خداوندی که عالم به غیب بی‌خبره. ما همش نباید دنبال عیب‌ها باشیم، همش نباید بدی‌ها رو بگیم. این نکته‌ایه که اینجا داره بهمون یادآوری می‌کنه. گفت مجنون تو همه نقشی و تن، اندر آو و بنگرش از چشم من. مجنون بهش گفتش که عزیز من تو فقط یه نقش و جسمی ظاهری، بیا درون من و از منظر من، از زاویه چشم من نگاه کنی موضوع رو. خیلی موضوع مهمه. بیشتر اتفاقات، بیشتر ایرادهایی که ما به همدیگه میگیریم و نمیتونیم همدیگر رو درک کنیم به خاطر اینی که خودمون رو جای طرف نمیذاریم. میگه که یه لحظه خودتون رو بذارید جای من، از دید من نگاه کنید. که چی؟ که این تلسم بستی مولاست این، پاسبان کوچه لیلاست این. وقتی از دید من نگاه کنی اون رو تلسمی میبینی که به دست توانای مولا بسته شده. این سگ نگهبان کوی لیلیه. فقط کافی از چشم من نگاه کنی میبینی که این سگ اتفاقا چون در کنار لیلی بوده و پاسبان کوی لیلیه، قابل احترامه. تا اینجا از من قبول کنید، انشاءالله توضیحات تکمیلی این ابیات رو در جلسه بعد به اتفاق خواهیم شنید. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
نوای او نوای او نوای